هستی. مازیګرنه خبری مجله قادر حبیب وړاندې کوي. ډیر خرغلی
تشکر شما. خسته نباشین شنم دی عزیز. خدمتتون عرض سلام و ادب دارم. ساعت 6:30 دقیقه شام است. یک سروی تازه منتشر شده نشان میدهد که افغان ها در سال گذشته مجبور بودند تا با پیمانه بیشتر از سالهای گذشته برای اجرای کارهایشان رشوت بدن. این که چه مقدار در گزارش تا دقایق دیگر از رادیو آزادی خواهید شنید. اما پیش از همه احمد جعفر احمدی را با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با خود داریم.
یک سروی تازه نشان می دهد که ظرف دو سال اخیر فساد اداری در افغانستان دو برابر افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا با ارزش 3 میلیارد دلار وسایل را به هدف خنثی نمودن بمب‌های ساخت دست طالبان به افغانستان می‌فرستد. و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز با دیگر رهبران کشورهای اسلامی در نشست یک روزه سران در نایجیریا حضور می‌یابد. با عرض سلام به مشروع مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان خوش آمدید. یک سروی انجام شده به واسطه یک اداره بین المللی غیر انتفاعی موسوم به اصالت نشان می دهد که ظرف دو سال اخیر فساد اداری در افغانستان دو برابر افزایش یافته است. این گزارش امروز به نشر رسید. مسئولان این اداره نظارت بر فساد اداری گفتند در سال 2009 میلادی افغانان حدود 1 میلیارد دلار رشوه دادند. از میان 6500 تن از مصاحبه شوندگان افغان، تقریبا 1/3 آنان گفتند به خاطر دستیافتن به خدمات پلیس آنان مجبور هستند رشوه بپردازند. بیش از نیم از مصاحبه شوندگان گفتند به خاطر موجودیت فساد اداری در حکومت افغانستان، طالبان در حال نیرومند شدن هستند. مقامات افغان همواره گفتند در مبارزه با فساد اداری متعهد هستند. یک مقام آمریکایی گفته است ایالات متحده آمریکا آماده است به ارزش 3 میلیارد دلار وسایل را به هدف خنثی نمودن بمب‌های ساخت دست طالبان به افغانستان بفرستد. وسایل مملو از مواد انفجاری عمده‌ترین وسایل است که بر ضد نیروهای بین‌المللی و افغان در جنگ با طالبان استفاده می‌شود. اشتون کارتر معاون وزارت دفاعی ایالات متحده آمریکا در امور لوجستیک و تکنولوژی گفته است این وسایل ضد بمب‌ها حداقل ظرفیت کنونی خنثی نمودن بمب‌ها را دو برابر می‌سازد. کارتر گفته است این سامان آلات و امکاناتی که شامل وسایل زری و سایل رادیویی ماین و سایل لوازم است در ماه‌های آینده به افغانستان انتقال داده خواهند شد. گفته شده با این وسایل حدود 1000 متخصص بخش خنثی‌سازی بمب‌ها نیز به افغانستان می‌آیند. و مقامات قماندانی امنی ولایت کابل میگویند محمد گل مسئول بخش استخبارات پلیس در غرب کابل در نتیجه حمله مسلحانه افراد کشته شده است. عبدالغفار سیدزاده مدیر بخش مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کابل گفته است محمد گل دیشب از سوی افراد مسلح ناشناس هدف حمله قرار گرفت که در این حمله یک محافظ وی نیز کشته شده است. محمد گل مسئول جلوگیری از حملات تروریستی و ردیابی شورشیان مظنون در غرب کابل بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز با دیگر رهبران کشورهای اسلامی در نشست یک روزه سران در نایجیریا حضور می‌یابد. رهبران از 8 کشور در حال رشد و عمدتاً مسلمان نشین که شامل بنگلادش، مصر، اندونزیا، ایران، مالزی، نایجیریا، پاکستان و ترکیه می‌شود، در خصوص راه‌های تقویت روابط تجارتی و اقتصادی در ابوجا مرکز نایجیریا با هم صحبت می‌کنند. رئیس جمهور ایران پس از رسیدن به نایجیریا دیروز هنگام سخنرانی در میان صدها تن در سفارت ایران در نایجیریا، ایالات متحده آمریکا را حکومت استبدادی توصیف کرد که به گفته وی در تلاش کنترل امور در جهان است. انتظار می رود ده روسی تبار مظنون با جاسوسی امروز به طور مشترک در یک محکمه فدرال نیویورک حضور یابند. حضور این افراد در محکمه در میان صحبت‌های انجام شده در روسیه در مورد احتمال مبادله افراد مظنون به جاسوسی صورت می‌گیرد. گزارش شده که 5 تن از این روسی‌های مظنون به جاسوسی به روز چهارشنبه از باستون و ویرجینیا ایالات متحده آمریکا به نیویورک منتقل شدند، جایی که آنان با 5 روسی تبار دیگر مظنون به جاسوسی یکجا خواهند شد. نیروهای پلیس ناروی امروز سه مرد را که بر طبق ادعاها با شبکه القاعده ارتباط دارند به اتهام توطئه چینی یک حمله تروریستی گرفتار کردند. نیروهای پلیس ناروی گفتند این افراد مشکوک با افراد تحت تعقیب ایالات متحده آمریکا و بریتانیا روابط دارند. این سه مرد که نامهایشان تا حالا منتشر نشده از بیش از یک سال به این سو تحت تعقیب قرار داشتند. یک کشتی جنگی فرانسه به منظور اجرای تمرینات نظامی با محافظین ساحلی گرجستان وارد بندر بتومی این کشور در بحیره سیاه شده است. این کشتی ضد حمله زیردریایی 4 روز را به خاطر اجرای تمرینات آموزشی مشترک در این محل سپری خواهد کرد. سفیر فرانسه در گرجستان به آژانس خبری فرانسه گفته است این دیدار پیام را مبنی بر حمایت از گرجستان رسانده و تعهد ما را نسبت به امنیت منطقوی برجسته می سازد. و کیوبا موافقت کرده است تا 52 زندانی سیاسی را از حبس رها کند. در جریان چندین دهه این بیشترین رقم از زندانیان سیاسی خواهد بود که با واسطه مقامات این کشور کمونیست آزاد می شوند. مسئولان کلیسای رومان کاتولیک پس از مذاکراتی که به روز چهارشنبه با رئیس جمهور کیوبا با رئیس جمهوری کیوبا راول کاسترو، مسئولان کلیسا و وزیر خارجه هسپانیا داشتند این موضوع را اعلام کردند. وزیر خارجه هسپانیا بعدن گفت که کشورش مایل است تا تمام این 52 زندانی سیاسی را که اجازه ترک کیوبا را حاصل کنند تسلیم شود. وی دیروز در صحبت با خبرنگاران در هاوانا گفت که به خاطر این انکشاف خرسند هستند. اسقف اعظم در هاوانا قبلا اعلام کرده که مسئله زندانیان در کیوبا را به طور قطعی حل می کند و در مورد رهایی تمام کسانی که به گروه 75 نفری از سال 2003 ارتباط دارند سخن گفته است. این به طور تدریجی انجام خواهد شد، اما خب این تعهد قطعا عملی خواهد شد و یک تعهد واضحی بوده و ما راضی هستیم. قرار است 5 تن از این زندانیان ظرف چند روز آینده آزاد شوند و متبقی 47 زندانی سیاسی دیگر در جریان 3 تا 4 ماه آینده از حبس رها خواهند شد. کمیسیون آشتی ملی و حقوق بشر کیوبا گفته است با رهایی این زندانیان حدود 110 محبوس سیاسی دیگر در کیوبا باقی خواهند ماند. حالا احمد هنایش با خبرهای اقتصادی و ورزشی با شماست.
یک فابریکه تولید آرد و محل ذخیره آرد که به وسیله یکی از متشبثین خصوصی افغان تأسیس گردیده است، امروز در کابل افتتاح گردید. این فابریکه با مصرف 1.5 میلیون دلار آمریکایی ساخته شده و ظرفیت تولید و ذخیره 10 تن آرد را دارد. در مراسم افتتاح این فابریکه شماری از مقامات دولتی افغان و مسئولیت اقای تجارت و صنایع افغانستان اشتراک کرده بودند و به اهمیت سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور تاکید کردند. مقامات وزارت مالیه افغانستان میگویند که امضای موافقتنامه در مورد بخش مهم تمدید خط آهن از پاکستان و دو منطقه افغانستان فرصت‌های تازه تجارتی و پیشرفت اقتصادی را فراهم می‌کند. قرار است این موافقتنامه میان مقامات افغان و پاکستانی با تاریخ 16 ماه جاری میلادی به امضا برسد. به اساس این موافقتنامه منطقه تورخم پاکستان با شهر جلال آباد و منطقه چمنشهر کویته با ولایت قندهار از طریق این خط ریل که کار عملی آن سال آینده آغاز می‌شود وصل خواهد شد. و این هم اخبار ورزشی. آمریت ورزشی ولایت قندهار میگوید که به هدف گزینش اعضای تیم منتخب این ولایت رقابت‌های فوتبال در هفته آینده راه اندازی خواهد شد. احمد الله گلالای آمر ورزشی ولایت قندهار برای رادیو آزادی گفت که در این رقابت‌ها 40 تیم فوتبال از مرکز و ولسوالی‌ها اشتراک خواهند کرد که رقابت‌ها 15 روز ادامه می‌یابد. به گفته آمر ورزشی ولایت قندهار، تیم منتخب فوتبال این ولایت در آینده در سطح ملی با سایر تیم‌های ولایت مسابقه خواهد داد. در ولایت خوست رقابت‌های والیبال میان تیم‌های این ولایت و 2 تیم از خیبر پختونخوا پاکستان آغاز گردیده است. عزیز ملنگ زازای آمر ورزشی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها به هدف تقویت روابط دوستانه میان ورزشکاران افغان و مناطق سرحدی پاکستان راه اندازی گردیده است. این نخستین مسابقاتی است که بین تیم‌های خوست و تیم‌های از خیبر پختونخوا پاکستان راه اندازی گردیده است.
سرویس خبری را از رادیو آزادی شنیدین. ساعت 6:40 بعد از ظهر است. در ادامه برنامه این ساعت، یک سروی تازه امروز در مورد فساد اداری در افغانستان انتشار یافت.
در طول 12 ماه 1 میلیارد دلار پرداخته شده از طرف مردم و این در بر میگیره صرف فسادهای کوچک.
پلیس در هرات از راهی 4 تن از کارمندان مؤسسه CHA از قید ربایندگان خبر میدهد. مسئولین برنامه دایاگ در شمال افغانستان میگویند با انحلال 160 گروه مسلح غیرقانونی هزاران میل سلاح از آنها جمع آوری شده است.
امروز ولسوالی حضرت سلطان، یک از ولسوالی ولایت سمنگان که 4 ولسوالی میباشه، به برنامه دایاگ میپیونده.
5 نفر به شمول یک امریکایی افغانی اصل توسط وزارت عدلیه امریکا به طرح یک حمله در متروی شهر نیویورک متهم شدند. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم. سپاسگزار هستیم از شما که تا این لحظه ما را همراه هستین. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. ماسه موسوم به دیدبان اصالت افغانستان سروی تازه را در مورد فساد اداری در این کشور انجام داده. در این سروی که سال گذشته میلادی صورت گرفته آمده است که مردم افغانستان برای جزئی ترین کارهای خود در ادارات دولتی افغانستان رشوت پرداختند و فساد اداری در بیشتر ادارات دولتی بخصوص در ولسوالی ها ادامه داره، اما مقامات دولتی افغان با پذیرفتن موارد فساد اداری در ادارات دولتی میگویند که آنان در زمینه به مبارزه ایشان ادامه میدهند. فرشتن دا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میدهد.
در میان موجی از شکایاتی که در خصوص موجودیت فساد اداری در افغانستان صورت میگیرد، یک سروی تازه منتشر شده است که نشان میدهد افغان ها در سال گذشته نیز مجبور بودند تا به پیمانه بیشتر از سالهای گذشته برای اجرای کارهایشان رشوت بپردازند. این سروی از سوی مؤسسه دیدبان اصالت افغانستان در 32 ولایت افغانستان را اندازی گردیده بود. یما ترابی رئیس مؤسسه دیدبان اصالت افغانستان به روز پنجشنبه بر رسانه ها گفت:
در طول 12 ماه 1 میلیارد دلار پرداخته شده از طرف مردم و این در بر میگیره صرف فسادهای کوچک. 2009 را در بر میگیره، 2010 را در بر نمیگیره. ما فکر میکنیم که 1% کم زیادتر 2010 خواهد بود. آمار رفت میگیره به تجارب مردم در سال 2009. از یافته های همین سروی تقاضای ما از دولتی است که پالیسی که میسازند بر اساس یافته های اینمی سروی باشند.
با گفته مسئول مؤسسه دیدبان اصالت افغانستان، این سروی در ولایت پکتیکا و نورستان صورت نگرفته است، اما در سایر ولایاتی که این سروی انجام شده با مردم صحبت ها و مصاحبه های صورت گرفته است. گفته شده است که بیشتر از سالهای گذشته میزان فساد اداری در این کشور افزایش یافته است و نیاز است تا نه تنها دولت بلکه مردم افغانستان نیز باید در زمینه همکاری داشته باشند. در همین حال احمد ضیا سیامک، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، پذیرفت که فساد در ادارات دولتی وجود دارد، اما میزان آن کم شده و تلاش صورت میگیرد تا این پدیده کاملا از بین برود.
دولت افغانستان به این باور است که فساد در ادارات دولتی وجود دارد و برای رفع از این مشکل از بین بردن فساد در ادارات اقدامات گسترده روی دست گرفته. ادارات در افغانستان ساخته شده تا موارد مشخصی که از فساد در ادارات حکم فرماست و را بررسی بکنه و راهکاری را برای ادارات بفرسته تا از فساد جلوگیری بشه.
قبلا نیز سروی های متعددی در مورد فساد اداری و گستردگی آن در افغانستان صورت گرفته است. شکایت زیادی وجود دارد که با وجود فساد اداری در ادارات دولتی، تلاش کمتری برای از بین بردن آن و محاکمه مفسدین در دستگاه دولت صورت گرفته است. این روند باعث دلسردی مردم از اجرات دولتی نیز گردیده است. اما مقامات دولتی افغان میگویند که مسئله مبارزه با فساد اداری را جدی گرفته و آن را در کنفرانس بین المللی کابل که در همین ماه راه اندازی می شود نیز مطرح خواهد کرد.
در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل شنیدین که یک سروی تازه نشان می‌دهد که مردم در افغانستان برای اجرای کارهای جزئی خود در یک سال گذشته 1000 میلیون دلار پرداختند و فساد اداری بیشتر در ادارات دولتی بخصوص در ولسوالی ها ادامه دارد. این در حال است که گزارش از لغمان داریم که برخی از ساکنان ولسوالی علی نگار در اعتراض به مداخله مقامات حکومتی در ساختار شوراهای ولسوالی ها دست به اعتراض زدند. تا دقایق دیگر جزئیات بیشتر را خواهید شنید.
مجله خبری رادیو آزادی.
سلام، ما را از رادیو آزادی میشنوین. خوشحال هستیم که شما عزیزا همراه ما هستین. در این برنامه پلیس در ایران از رهایی 4 تن از کارمندان مؤسسه CHA از قید ربایندگان خبر داده است. مقامات گفتند که ربایندگان موفق به فرار شدند. پلیس همچنین از بازداشت 5 تن از طالبان مسلح گزارش داده. استوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از هرات.
4 تن از کارمندان مؤسسه CHA که مربوط به انکشاف دهات هرات می باشد روز گذشته از قریه ملاسپند ولسوالی شندند هرات توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده که با جستجوی پلیس و همکاری بزرگان قوم امروز حوالی ساعت 11 پیش از چاشت آزاد گردیدند. و گفته مقامات امنیتی اختطاف کنندگان از سوی پلیس شناسایی اما از منطقه متواری شدند که ردیابی پلیس جهت گرفتاری آنها جریان دارد. جنرال سالم احساس قمندان امنی ولایت هرات امروز تعیین شست خبری بر علاوه آزادی کارمندان این مؤسسه از دستگیری 5 تن از مخالفان دولت همراه با مهمات دست داشتهشان از قریه مراباد ولسوالی پشتون زرغون هرات خبر داد. آقای احساس علاوه کردید افراد پس از آن دستگیر شدند که شب گذشته بالای یک پست امنیتی در ولسوالی پشتون زرغون حمله نمودند که بعد از چند ساعت درگیری 5 تن آنها بازداشت و چند تن دیگرشان زخمی شدند.
کماندان امنی ولسوالی پشتون زرغون با ابتکار و انیسیاتیف خود البته کار میگیره، با کمک از یامیره و از عقب جبهه البته دشمن محاصره میکنن و کمین برشان میگیره که خوشبختانه در وقتی که دشمن فرار میکنه به استقامت کو و در کمین از یا برابر میشن و 2 نفر از یاره بالفعل با سلاح زنده میگیرن و چند نفرشان زخمی میشه و همچنان 3 نفر دیگی که به خاطر انتقال زخمی ها دو محل میره و هم بالفعل گرفتار میکنه.
قمندان امنی هرات در این نشست خبری همچنان گفت یک فرد دیگر در پیوند به انفجار یک ماین کنترلی که صبح امروز در مسیر جاده منتهی به میدان هوایی هرات در مقابل موتر معاون جلب و جذب پلیس ملی انفجار داده شد دستگیر کردند. گفتنی است در این انفجار معاون جلب و جذب پلیس سطحی زخم برداشته است.
از تحولات امنیتی در هرات شنیدین. پلیس میگوید در هرات 4 تن از کارمندان مؤسسه CHA را که اسوی تعداد از افراد مسلح را بوده شده بودند رها ساخته است. گفته می شود که گروه های مسلح غیر مسئول عامل اصلی ناامنی ها در برخی از ولایت افغانستان هستند. در این حال مسئولین برنامه دایاک یا برنامه انحلال گروه های مسلح در شمال افغانستان می گویند با انحلال 160 گروه مسلح غیر قانونی هزاران میل اسلحه از آنها جمع آوری شده است. به گفته آنها 18 ولسوالی در شمال افغانستان به نام ولسوالی های صلح اعلام شده است. زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر.
ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان به نام ولسوالی صلح اعلام شد. جنرال عبدالمنان عابد رئیس جمع‌آوری اسلحه در زون شمال افغانستان میگوید از شروع برنامه دایاک تا حال 160 بان گروه مسلح غیر مسئول انحلال و 18 ولسوالی در سطح زون شمال افغانستان افتخار ولسوالی های صلح را کسب کرده است و در سطح ولایت سمنگان ولسوالی حضرت سلطان 4مین ولسوالی است که ولسوالی آری از تفنگ و بان گروه مسلح غیر قانونی اعلان گردید. جنرال عابد در خصوص تسلیم گیری این سلاح‌ها میگوید
امروز ولسوالی حضرت سلطان یک از ولسوالی ولایت سمنگان که 4مین ولسوالی میباشه به برنامه دایاک میپیونده فتر از 35 میلی اسلحه مربوط به 7 تن از کماندانان ولسوالی حضرت سلطان سمنگان است. پیش از این ولایت سمنگان 3 ولسوالی افتخار ولسوالی ها صلح داره. ولسوالی روی دواب است، ولسوالی خرم و سارباغ است و ولسوالی فیروز نخشیر است.
در امین آل ولی ولایت سمنگان وضع امنیتی این ولایت را خوب توصیف نموده میگوید نیاز از سلاح‌های غیرقانونی که نزد افراد و اشخاص موجود بود جمع‌آوری شود.
اینا باید طور داوطلبانه به خاطر تحکیم صلح و ثبات در کشور و رفاه مردم به دولت سلاح‌های دستاشتی خود تسلیم می‌دادند. خوشبختانه ما شاهد هستیم. هر میل سلاحی که به دولت تسلیم میشه، همچنان ساحه‌ای که سلاح از او تسلیم دولت میشه، هر ولسوالی یا ولایت بدیل خود میگیره.
دام‌الله خیر محمد یک تن از قماندانان پیشین این ولسوالی که سابق سلاح‌های غیرقانونی نزدشان باقی مانده بود، این تسلیم دهی این سلاح‌ها به پروسه دایاب چنین گفت:
ما مطیع از قانون هستیم. پروسه صلح در ولسوالی ما که اومده، ما از این سلاح در مدت 8 سال هیچ مسلح از این سلاح سوء استفاده نکرده. ما آوردیم برایشان تسلیم میکنیم، ما اتحاد از این صلح میکنیم، اتحاد از پروسه دایاب میکنیم، ما آماده صلح هستیم.
مسئول برنامه جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی همچنان گفت: تا اخیر امسال 5 ولایت را در شمال افغانستان ولایت امن، آماده نوسازی و بازسازی اعلان کنند و به هر ولسوالی که به نام ولسوالی صلح اعلام می شود از سوی برنامه دایاک به نهایت تحفه یک پروژه انکشافی به ارزش 300 هزار دلار در نظر گرفته شده است. جنرال عابد اضافه کرد: برنامه دایاک از جوزای سال 1385 آغاز به کار کرده که تا امروز بیشتر از 8000 میل اسلحه مختلف النوع در زون شمال جمع‌آوری و به دیپوهای وزارت دفاع انتقال گردیده است.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:58 دقیقه بعد از ظهر است و صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با گزارش‌های خبری از افغانستان ادامه می‌دهیم. برخی از ساکنان ولسوالی علی نگار ولایت لغمان امروز در اعتراض به مداخله مسئولین حکومتی در ساختار و تشکیل شوراهای ولسوالی ها ساختار و تشکیل شوراهای ولسوالی ها را محکوم کردند. شوراهای ولسوالی ها از سوی ریاست مستقل ارگانهای محلی ایجاد می شوند. مسئولین حکومتی می گویند در تعیینات شوراها هیچ نوع مداخله نکردند. چرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر.
تعداد زیادی از مردم علینگار روز پنج شنبه دست به تظاهرات زده و بر ضد مسئولین دولتی لغمان شعار دادند. آنها مسئولین دولتی لغمان را به مداخله غیرقانونی در امورات ساختن شوراهای ولسوالی که از سوی ارگانهای محلی صورت میگیرد متهم نموده. گفتند با مداخله شان میخوان افراد وفادار به خودشان را در راست شورا بیارند. به نام عبدالرؤوف، یکی از بزرگان قومی و تظاهر کنندگان، در مورد به رادیو آزادی گفت: شوراهای ولسوالی قسمی است که ولسوال و مامور رسمی دولت باید در وقت ساختن شورا موجود نباشند. والی صاحب معاون ولایت شاروال و ولسوال قرغی را فرستاد تا افراد وفادار به خود را در شورا جابجا سازد و در وقت انتخابات پارلمانی از آنها استفاده سو نمایند. ما به خاطر مظاهره کردیم، شورای را که ما ساختیم آن را قبول نکردند. مامورین رسمی را در راس آن آوردند تا بالای کمبودی هایی که موجود می باشد پرده بیاندازند. آنها این اقدام مسئولین دولتی لغمان را ظلم محض بر حق مردم الینگار دانستند. اما لغمان هم در سخنگوی والی لغمان میگوید اداره ولایتی لغمان در امورات ساختن این شوراها هیچ نوع مداخله نکرده است و میگوید لیست را که آنها آوردن و گفتند که ما این اشخاص را تعیین نمودیم، بعدن در حدود 50 تن آمدن و عریضه کرده گفتند این شورا را قبول ندارند زیرا برایشان در شورا سهم داده نشده است. والی لغمان به مردم گفت که برای من شورای را معرفی نمایید که رضایت همه حاصل باشد. والی صاحب کمیسیون را غرض حل این مشکل توظیف نموده است تا قناعت همه حاصل گردد. تظاهر کنندگان به مدت چند ساعت سرک لغمان نورستانرانی مسدود نگاه داشتند.
شنیدین که برخی از ساکنان ولسوالی علی نگار لغمان امروز در اعتراض به مداخله مسئولین حکومتی در تشکیل شوراهای ولسوالی ها را پیمایی کردند، اما مسئولین حکومتی آن مداخله در تعیینات شوراها را رد میکنند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. ساعت 6:53 دقیقه است. شنونده عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 104.5 اف ام در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. 5 تن به شمول یک آمریکایی افغانی الاصل که در این حال یک رهبر القاعده نیز میباشد توسط وزارت عدلیه آمریکا به طرح یک حمله در مترو یا سیستم ترانسپورت زیرزمینی شهر نیویورک متهم شدند. وزارت عدلیه آمریکا میگوید حمله ناکام علیه آمریکا در هماهنگی با یک توطئه دیگر در بریتانیا طرح‌ریزی شده بود. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که فشردهان راز غفور متین میشنویم.
5 نفر به شمول یک امریکایی افغانی الاصل که در عین زمان یک رهبر القاعده نیز است به طرح یک حمله تروریستی بالای شبکه حمل و نقل زیرزمینی شهر نیویورک متهم می باشند. وزارت عدلیه آمریکا این اتهام را به روز چهارشنبه در محکمه بروکلین شهر نیویورک اعلام کرد. به اساس اتهامنامه اعلان شده حمله ناکام علیه سیستم زیرزمینی که برای بار اول در ماه سپتامبر سال گذشته کشف گردید همچنان مستقیما ارتباط داشت. به طرح توطئه‌ای که در پاکستان به منظور حمله علیه اهداف در بریتانیا سازماندهی شده بود. گفته می شود شخصیت مرکزی در طرح حمله علیه امریکا نجیب الله زازی متولد افغانستان می باشد. زازی در بازداشت امریکا به سر می برد و وی در ماه فوریه به علت طرح یک حمله انتحاری در سیستم زیرزمینی عمومی شهر نیویورک مقصر شناخته شد. نجیب الله زازی در جریان تحقیق اعتراف نمود که او از طرف شبکه القاعده در وزیرستان شمالی متصل سرحد افغانستان ساختن بم و استفاده از انواع سلاح‌ها را آموخته است. زازی به قاضی محکمه گفت هدف او این بود تا یک عملیات وسیع را در ناحیه منهاتن شهر نیویورک انجام بدهد. در اتهامنامه علاوه از نجیب الله زازی 4 نفر دیگر به نام‌های عدنان اللشکری جوماه متولد عربستان سعودی رهبر پروگرام عملیات القاعده، صالح از سومالی، عدیس مدونجانین متولد بوسنیا و طارق الرحمن که فکر می شود در پاکستان زندگی می نماید شامل است. در اتهامنامه سارنوالی گفته شده که زازی و عدنان هر دو از طریق وساطت در شهر پشاور بر رهبران القاعده در پاکستان مخابره کردند. در اتهامنامه شخص وساطت کننده به نام احمد صاحب یا زاید شناسایی شده است. این اشخاص در 10 مورد در ارتباط به حمله تروریستی متهم می باشند و هرگاه جرم آنها ثابت شود تا ابد در زندان بسر خواهند برد. نجیب الله زازی قبل از گرفتاری برای مدت تحت تعقیب قرار داشت. در ماه فوریه و زمانی که ایریک هولدر لوی سارنوال امریکا زازی را بازداشت نمود گفت اگر او به این حمله موفق می شد بعد از حمله 11 سپتامبر این بزرگترین و جدیترین حمله علیه ایالات متحده امریکا می بود. لوی سارنوال امریکا افزود
There is no doubt that American lives were saved. This investigation is ongoing.
شک نیست که حیات امریکایی ها نجات داده شد. تحقیقات ادامه دارد و ما 24 ساعت کار می نماییم تا از یک طرف آنهایی را که مجرم هستند به میز عدالت بکشانیم و از جانب دیگر معلومات استخباراتی جمع‌آوری نماییم تا با استفاده از این معلومات جلو طرح‌های بعدی حملات را گرفته باشیم.
شنیدید که وزارت عدلیه امریکا 5 تن به شمول یک امریکایی افغانی الاصل را به طرح یک حمله در متروی شهر نیویورک رسما متهم کرده است. در این حال مقامات امنیتی پاکستان میگویند نیروهای آنها 4 مخفیگاه تندروان مسلح را در منطقه اورگزای هدف قرار دادند. در این حملات هوایی به گفته مقامات که صبح امروز صورت گرفته 15 تن از تندروان مسلح کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. فرشتانگاه خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
نیروهای امنیتی پاکستان ادعای تخریب نمودن 4 کمینگاه مختلف شورشیان، کشته شدن 15 تن و مجروح شدن 10 تن دیگر آنها را در مناطق اپر و رکزای اجنسی می نمایند. به قول نیروهای امنیتی پاکستان، آنها طی یک عملیات فضایی که به روز پنج شنبه در مناطق دبوری، خادیزای، موموزای و ملابدهی اپر و رکزای اجنسی انجام دادند، توانستند 4 کمینگاه شورشیان را هدف قرار بدهند. میجر فضل یک تن از سخنگویان نیروهای امنیتی پاکستان در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت این عملیات فضایی انگام صورت گرفت که اطلاع کمینگاه‌های شورشیان که در آنجا تمرینات جنگی حاصل می نمودند به نیروهای امنیتی رسید.
این فضایی هوا گلجو که سراندنگ می پر ارکتی چیگه اور اس میں کچھ
وای می گوید عملیات فضایی در اپر و رکزای اجنسی صورت گرفت که در نتیجه یک کمینگاه بزرگ و 3 کمینگاه کوچک شورشیان هدف قرار گرفت. به ما اطلاع رسیده بود که در کمینگاه های یاد شده تمرینات جنگی به شورشیان داده می شود که در نتیجه حمله امروزی در پهلوی 4 کمینگاه 15 تن از شورشیان کشته و 10 تن دیگر آنها مجروح شدند. اما احتمال کشته شدن زیاد آنها می رود. اطلاع دقیق آنها فعلا ما نرسیده، چون مناطق دوردست است رسایی با آنها مشکل می باشد. ناگفته نماند که عملیات نظامی از طرف نیروهای امنیتی پاکستان از چند بدین سو در مناطق مختلف اورکزای جنسی جریان دارد و طبق اعداد شمار اخیر دولتی از 3 ماه بدین سو در حدود 1400 تن از شورشیان در اورکزای جنسی کشته و 170 کمینگاه‌های آنها هدف قرار گرفته است. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
با این گزارش از تحولات امنیتی در پاکستان، شنونده عزیز، به پایان مطالب این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح بازم در خدمت خواهیم بود. شب و روز خوش داشته باشید.